ما خوبانم به دست ما رسیده که ببینیم که چند تاشو میتونیم بخونیم.
سلام، تشکر از شما که ما را در این برنامه دعوت کردیم. من آقاشیر نظیمی از محصل رشته روانشناسی پنتون کابل. شناخت فهمندن در باره یک شخص که یک شخص چیست و کیست، چی کردی است، چی کار میکنه رو میگه. وقتی ما شناخت نفر پیدا میکنیم که با او یک چند دقیقه بشینیم، یک چند دقیقه سخن از این بشنویم که چی فکر داره، چی مفکوره داره، ما باز میکنیم که شناخت از این به دست بیاریم.
اولین پیام از هرات میخواییم بخوانیم از دوست و شنونده قدیمی و عزیز ما صفا سادات که گفتن پاییز از حوالی حوصلت که بگذرد من زرد میشوم و تا کفش های رفتنت جفت میشود غریب میمانم و نیلوفرانه دوستت دارم، نه مثل مردمی که عشق را از روی غریزه نشخار میکنند. من درست مثل خودم هنوز و همیشه دوستت دارم. سلام خواهرک نازم، خوب هستین؟ همکاران خوب شما چطورن؟ عصرتان بخیر باشه. تقدیم بر روی موج جوانی. تشکر از شما صفا صادق عزیز و همه شنونده های خوب ما.
به نام یاد الله، سلام میکنم به تمام دوستان عزیز. فرادت آریان هستم از ولایت سمنگان، محصول سال اول پانزده کمپیوتر ساینس پانتون کابل، دپارتمنت سیستم های معلوماتی. از شناخت یعنی آگاهی از چیزی که میخوای باش در آینده، و برای که بتوانیم که یک شناخت خوب داشته باشیم باید در هر عرصه‌ای که باش نظر بزنیم و تحقیق کنیم، مطالعه کنیم، از اهلی از همون کسی که تخصص داره یا از عالم باشه، هر دانشمند باشه، چه صفات اجتماعی، هر چی که باشه باید بررسی کنیم.
رحمت الله مقبل از قندوز گفتن شاید کمی گران تمام شود، اما شناخت آدم ها ارزشمندترین تجربه دنیاست. شخصیت واقعی آدم ها را وقتی میشناسی که اونها برای تو، وجود تو برای اونها هیچ منفعتی نداشته باشه. تقدیم بر روی موج جوان.
شناخت یعنی آگاهی. خیلی خوبه اگر ما از کاری که میکنیم، از جایی که میریم، با آدمایی که سر کار داریم و به اعتقاداتی که داریم، از همه اینا شناخت داشته باشیم، آگاهی داشته باشیم.
تشکر میکنیم دوستان عزیز، پیام های شما باز هم مانده، انشالله در روز آینده هم میخوانیم، ولی باز هم منتظرش بقیه دوستان هم هستیم که بر ما پیام هایشان را بفرستن. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
دوستان، همین سرمشقایی را که در کودکی به ما میدادن یادتان هست؟ یکی از سرمشقایی بود با ادب باش تا بزرگ شوی. یکی دیگر از او سرمشقا هم ای بود آدمی مخفی است در زیر زبان، این زبان پرده است بر درگاه جان. یا این شعر: تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. بعد ها ما و شما درباره زبان زیاد چنیدیم که بعضی از زبان ها مرهم است، زخم ها را با محبتش خوب میکنه، و بعضی از زبان ها نیش هست. از دست نیش زبان بعضی ها دل های ما و شما توته توته است. این چند جمله که گفتیم یعنی چی؟ یعنی که اگه بتونیم زبان خود را کنترل کنیم، بخش زیادی از مشکلات ما حل میشه. امام علی علیه السلام میفرمایند زبان تربیت نشده درنده است که اگر رهایش کنی میگذرد. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه رسیدیم، وقتی نداریم، با شما خداحافظی میکنیم. الله مهربان پشت و پناهتان.
در این لحظه از دوستداران و علاقمندان زبان دلنشین و فاخر فارسی دعوت میکنیم با زبان نیاکان همراه شوند.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است، روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام، آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
خطاهای زبانی، فرهنگ شفاهی و مکتوب. سلام بر شنوندگان برنامه زبان نیاکان، دوستداران زبان فارسی دری. ما از برنامه قبل یک مبحث جدید را در این سلسله برنامه شروع کرده ایم و آن بررسی خطاهایی بود که در زبان محاوره و یا حتی زبان نوشتار رایج است. ما در زبان محاوره و عامیانه خیلی از کلمات را غلط به کار می‌بریم و اگر این قضیه در گذر زمان تداوم یابد، این غلط‌ها به زبان رسمی و نوشتاری هم منتقل می‌شود، چون نسل‌های بعد تصور می‌کنند که همین کلمه به همین شکل درست است. مثلا خیلی از مردم کلمه کاغذ را به صورت کاغذ ادا می‌کنند، هرچند در نوشتن آن را کاغذ می‌نویسند، ولی قضیه این است که نسل بعدی اگر با دانش و ادبیات بار نیاید و با نظام آموزشی خوبی سر و کار نداشته باشد، چه بسا که تصور کند که همین کلمه کاغذ درست است و آن وقت آن را در نوشتار هم به کار برد. همین قضیه در مورد کلمه چتنی رخ داده است. اصل کلمه چتنی است و در فرهنگ‌های لغت هم به همین صورت آمده است. در متن‌های ادبی افغانستان هم به صورت چتنی آمده است. مثلا در کتاب کوچه ما از محمد اکرم عثمان ما کلمه چتنی را می‌بینیم، اما در زبان عامیانه بسیاری از مردم به خصوص در مناطق مرکزی افغانستان با آن چکنی می‌گویند، شاید چون کلمه چکنی آسان‌تر است. حالا چیزی که در سالهای اخیر می‌بینیم این است که کلمه چکنی وارد رسمیات و زبان نوشتاری هم شده است. یعنی می‌بینیم که در فهرست خوراکی‌های رستوران‌ها این کلمه به صورت چکنی هم نوشته می‌شود. علت هم این است که نظام آموزشی کشور در این سالها ضعیف بوده و خیلی از مردم با زبان نوشتاری فارسی آشنا نیستند. بسیاری از مردم افغانستان با کشورهای دیگر مهاجرت کردند و این کلمات را در متن‌های فارسی افغانستان ندیدند، چون زبان فارسی را به صورت نوشتاری در کشورهای دیگر یاد گرفتند، در حالی که کلمه چتنی مثلا در نوشته‌های ایران موجود نیست. پس این کودک یا نوجوان مهاجر شکل درست کلمه را در کجا بخواند؟ در حالی که با آثار مکتوب افغانستان هم دسترسی ندارد و در آثار مکتوب ایران هم کلن این کلمه نیست. حالا کلمه چتنی یا چکنی یک مثال بود. ما کلمات بسیاری داریم که بر اثر سهل‌انگاری، کم دقتی یا بی اطلاعی مردم دچار تحول شدند و ما در برنامه‌های بعد به تعدادی از آنها خواهیم پرداخت. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
درخواست دیدبان حقوق بشر برای محاکمه طالبان در دادگاه بین المللی جنایی. درخواست حکومت طالبان از پاکستان برای بازگشایی مرز تورخم. و گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری اسلامی ایران و صدر اعظم ارمنستان در مورد تنش‌های اخیر ایروان باکو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز، سلام بر شما، وقتتون بخیر. به این مجموعه خبری بسیار خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. دیدبان حقوق بشر از دادگاه بین المللی جنایی خواست طالبان را به دلیل نقض حقوق زنان افغانستان تحت پیگرد قرار دهد. سازمان دیدبان حقوق بشر با تازگی در گزارشی از دادگاه بین المللی جنایی خواست نقض حقوق دختران و زنان در افغانستان را تحت پیگرد قرار دهد. الیزابت ایونسن، رئیس عدالت بین المللی دیدبان حقوق بشر، ضمن طرح این درخواست تصریح کرد که برای محاکمه رهبران طالبان حمایت هماهنگ دولت‌های زیرربط لازم است. این مقام دیدبان حقوق بشر در گزارش خود برای اثبات نقش طالبان در تضییع حقوق زنان افغانستان به قوانین و فرمانهای این گروه از سال 2021 استناد کرد. ایونسن این قوانین و فرمانهای طالبان را از مصداقهای جنایت علیه بشریت در حق زنان و دختران افغانستان خواند و افزود که اقدامات طالبان محدودیت‌های شدیدی را برای زنان در زمینه آزادی سفر، آزادی بیان و آزادی برپایی تجمع‌ها به وجود آورده و این قشر از جامعه را از اشتغال از حق آموزش متوسط و عالی محروم کرده است. همچنین به گفته خانم ایونسن، طالبان زمینه را برای توقیف‌های خودسرانه و نقض حق آزادی‌ها فراهم کرده است. رئیس عدالت بین المللی دیدبان حقوق بشر با اشاره به امضای تاییدیه دادگاه بین المللی جنایی از سوی افغانستان گفت تحقیقات دادگاه بین المللی جنایی در افغانستان می‌تواند زمینه را برای بررسی ستم جنسیتی در این کشور فراهم کند. گزارش دیدبان حقوق بشر در حالی منتشر شده که حکومت طالبان ضمن رد انتقادها از نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان تأکید کرده که به تأمین حقوق زنان در چارچوب شریعت متعهد است. سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان در ادامه سفر به ولایات مختلف افغانستان از ولایت وردک بازدید کرد. قریشی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
آبادانی افغانستان مسئولیت ماست، اما دروازه های ما بروی جهان به خاطر تعامل مطابق قوانین بین المللی اسلامی و ملی باز است. این مطلب را سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان، در سفر ولایتیش در جمع مردم میدان وردک ابراز نموده گفت باید کشور را افغان ها مشترک بدون انتظار از دیگران آباد کنند. سراج الدین حقانی و سلسله دیدارهایش از ولایات مختلف افغانستان، این بار از ولایت بامیان و میدان وردک دیدار نموده، افغانستان را خانه مشترک همه افغانها خوانده، از مردم خواست به خاطر پاسداری از نظام اسلامی، پیشرفت و ترقی کشور متحد و یک پارچه باشند. در سفر به میدان وردک، سرپرست وزارت داخله با مسئولین ولایت، علما، بزرگان قومی و جوانان این ولایت دیدار نمود. نخست قاری بختیار معاذ واری میدان وردک به نمایندگی مردم از سرپرست وزارت داخله استقبال نموده و سفرش را به این ولایت مهم و ارزنده خواند. همچنان صبغت الله مشکلات مردم این ولایت را مطرح نموده، خواهان توجه مسئولین به حل این مشکلات گردید. بلخابی مسئول کمیسیون کوچی ها به موضوع اختلاف کوچی ها و دینشین اشاره نموده گفت در روشنایی شریعت و بر مبنای عدالت اسلامی تمام اختلافات حل گردیده و اکنون مشکل باقی نمانده است. سپس سراج الدین حقانی در این محفل با اشاره به مبارزات و جهاد مردم میدان وردک گفت شما همواره با اخلاص و اعتماد بلند جهاد نموده و کارنامه هایتان ثبت تاریخ می باشد و میدان وردک در سخت‌ترین شرایط با ایمانداری کامل از اسلام و کشور هر بار دفاع نمودند. سراج الدین حقانی اضافه کرد که در کسب آزادی و پایان اشغال نقش مردم میدان وردک برجسته است. در پایان این دیدار سراج الدین حقانی وزیر داخله به روابط افغانستان با جهان اشاره نموده گفت با در نظر داشت قوانین بین المللی اسلامی و ملی دروازه ما به خاطر تعامل بر روی جهان باز است، اما آبادانی کشور مسئولیت ماست که بدون انتظار و چشم امید به دیگران باید افغانها مشترک این مسئولیت را به پیش ببریم. این در حال است که بیش از 2 سال از حکومت طالبان سپری می شود که اقتدار را به دست دارد، اما تا هنوز هیچ کشوری این حکومت را به رسمیت نشناخته است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سردار احمد شکیب سرپرست سفارت افغانستان در اسلام آباد در دیدار با نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان خواستار بازگشایی گذرگاه تورخم شد. در صفحه ایکس سفارت افغانستان در اسلام آباد نوشته شده که سردار احمد شکیب سرپرست این سفارت در دیدار روز گذشته خود با آصف علی دورانی مسدود بودن گذرگاه تورخم را به ضرر هر دو کشور خوانده و افسوده که گذرگاه باید هرچه زودتر بر روی رفت آمد تاجران و بیماران باز شود. مسئولان این سفارت به نقل از آصف علی دورانی نوشتند که وی گفته است در مورد بازگشایی گذرگاه تورخم با ادارات مربوطه پاکستان صحبت کرده و امیدوار است این مشکل هرچه زودتر حل شود. گذرگاه تورخم از روز چهارشنبه هفته قبل و پس از درگیری مرزبانان افغانستان و نیروهای سرحدی پاکستان مسدود شد. بر اساس گزارش منابع محلی در این درگیری 4 کودک اهل افغانستان، 2 نیروی حکومت طالبان و 2 نظامی پاکستانی کشته شدند و 16 شهروند افغانستان و 4 شهروند پاکستانی زخم برداشتند. منابع محلی میگویند که پس از مسدود شدن این گذرگاه صدها مسافر و موتر حامل کالاهای تجارتی در 2 طرف مرز گیر ماندند. گذرگاه تورخم از مزدحم‌ترین گذرگاه‌های سرحدی افغانستان است که هر ازگاه به دلیل اختلافات سیاسی و درگیری‌های نظامی با پاکستان مسدود می‌شود. منابع محلی در پنجشیر میگویند که حکومت طالبان روند کاهش شمار نیروهای خود در پنجشیر را آغاز کردند. به گزارش رادیو دری منابع محلی در پنجشیر میگویند حکومت طالبان روز پنجشنبه برخی از نیروهایش را از مناطق زمانکور و کورابه ولسوالی انابه خارج کرده است. بر بنیاد معلومات منابع قرار است طالبان از هر پسته در پنجشیر 3 جنگجو را کاهش دهند. گفته می شود هدف اصلی از این کار اعزام نیروهای اضافی از پنجشیر به سرحدات افغانستان با ایران و پاکستان است. این در حالی است که طالبان در 2 سال گذشته به دلیل ترس از فعالیت مخالفان خود در پنجشیر نیروهای زیادی را در این ولایت مستقر کردند. ادامه خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران و صدر اعظم ارمنستان در مورد تنش‌های اخیر ایروان باکو تلفنی گفتگو کردند. پس از جنگ 44 روزه بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان در منطقه قره‌باغ در سال 2020، دو کشور با میانجیگری روسیه توافق آتش‌بس امضا کردند و به دنبال آن بخشی از این منطقه به جمهوری آذربایجان واگذار شد. با وجود امضای توافقنامه آتش‌بس، تنش همچنان بر روابط دو کشور حاکم بوده و طرفین بارها یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان امروز در تماس تلفنی با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران از تمایل خود برای گفتگوی فوری با رئیس جمهوری آذربایجان برای کاهش تنش‌ها خبر داد. در این گفتگوی تلفنی مسائل مربوط به اوضاع منطقه به ویژه تشدید بحران انسانی در منطقه ناگورنوی قره‌باغ به دلیل انسداد گذرگاه لاچین، تجمع نیروهای جمهوری آذربایجان در اطراف این منطقه و افزایش تنش در مرز میان دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پاشینیان ضمن اعلام دوباره پایبندی به توافق پراگ در 6 اکتبر 2022 و بروکسل در 14 می 2023 بر حل مسائل از روش‌های دیپلماتیک و در فضای سازنده تاکید کرد. صدر اعظم ارمنستان همچنین تمایل خود را برای گفتگوهای فوری با رئیس جمهور آذربایجان با هدف کاهش تنش‌ها ابراز کرد. در این تماس تلفنی موضوع‌های مرتبط با دستور کار دو جانبه تحت روابط ارمنستان و ایران نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. درخواست دیدبان حقوق بشر برای محاکمه طالبان در دادگاه بین المللی جنایی. درخواست حکومت طالبان از پاکستان برای بازگشایی مرز تورخم. و گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری اسلامی ایران و صدر اعظم ارمنستان در مورد تنش‌های اخیر ایروان باکو. سپاس از توجه و همراهیتون با مشروع خبرها. شنونده های عزیز و ارجمند، در ادامه با بخش دوم این مجموعه خبری هم در خدمت شما هستیم. همان گونه که در جریان هستید، سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان در سفر به ولایت بامیان از رهبران هزاره مخالف حکومت خواست به افغانستان برگردند. در همین رابطه نظرات و دیدگاه های حیدری سفیر سابق افغانستان در کشورهای عربی را پرسیدیم.
خدمت شما را شنوه که دنیا و کشورهای منطقه همیشه در تعاملشان با هیئت حاکمه کنونی افغانستان گفته با اونا یادآور شده که تا زمانی که یک حکومت فراگیر و قابل قبول برای کل مردم افغانستان در افغانستان تأسیس نشود، ما حاکمان فعلی را به رسمیت نمیشناسیم. به همین دلیل مشروعیت خود هر نظامی از مردمش میگیره، از اما مردمی که در اون کشور زندگی میکنند، و هیچ حکومتی بدون پشتیبانی مردم و مشروعیت مردمی نمیتونه مشروعیت داشته باشد. بنابر این نفس این دعوت چیزی تازه ای نیست. رهبران کنونی طالبان در مناسبت های مختلف در طول 2 سال گذشته همیشه گفتن که خطاب قرار دادن به صورت عموم، کسی را اسم نبرده بودن که شما بیاین به افغانستان، وطنتان از زندگی بکنین، دیگه فعلا امنیت است، آرامش است، مالتان جانتان در امن و امان هست. بنابر این تلاش های وجود داره از طرف رهبرای کنونی طالبان که بتانه قناعت کشورهای منطقه و فرامنطقه را جلب بکنه، مبنی بر این که ما در صدد تشکیل حکومت فراگیر و قابل قبول که متشکل از تمامی اقوام افغانستان باشه هستیم و به این اصل عقیده داریم. بنابر این اظهارات را که آقای سراج الدین حقانی کرد در همین راستا هست که تلاش میکنن رهبران اقوام را بتانن به نحوی راضی بکنن که به افغانستان برگردن. ولی شما در جریان هست که سمبول حضور جامعه هزاره یا شیعه افغانستان در حکومت و یا در نظام سیاسی تا این لحظه ای که ما و شما صحبت میکنیم همین 2 چهره هست، یعنی استاد خلیلی و استاد محقق. بنابر این اونا مشخصا خطاب قرار دادن که شما بیاین در بین قومتان در افغانستان بیاین با عزت زندگی بکنین، و تعبیری که آقای حقانی داشت اشاره کرد به او محاسن سفیدی که در اونجا بود صحبت کرده بود به نظرم قبل از ایشان، مثل از این موی سفیدا بیاین در بین مردمتان بشینیم. به این معنا هست که تا این لحظه را هیئت حاکمه کنونی افغانستان به این باور نیست که سایر اقوام را در اداره سیاسی کشور شریک بسازند، بلکه اونا به این باور هستند که ما با عنوان هیئت حاکمه هستیم، بقیه هم که میآیند به تمام معنا باید دیدگاه های ما را نظر ما را قبول بکنند. یا به تعبیر دیگری تا هنوز هم طالب ها معتقد به حکومت تک قومی یا تک حزبی هستند، تا هنوز هم مشارکت سایر اقوام را عملاً تا این لحظه که ما و شما صحبت میکنیم قبول نکردند. بنابر این تا زمانی که یک چنین باوری به وجود نبیاید که در افغانستان هیچ قومی، هیچ گروهی، هیچ حزبی به تنهایی نمیتونه حکومت بکنه، به تنهایی نمیتونه افغانستان اداره بکنه، به تنهایی نمیتونه در کشور حکمرانی بکنه، ما نمیتونیم به یک حکومت فراگیر و قابل قبول و قدرتمند و نظام ملی برسیم. بنابر این بسیار بجا هست که این صحبت ها حداقل تا لحظه را یک قدم مثبت است که رهبرای طالبای ظرفیت سیاسی را پیدا کردن و این توانمندی روحی و روانی را پیدا کردن که با احترام یاد میکنه از بقیه سران اقوام و سران احزاب و به هم دیگر با الفاظ تند و رکیک جواب رد و بدل نمیکنن. این خودش بیانگری یک قدم پیشرفت به سوی گفتگو یا به سوی دیالوگ سیاسی هست و در قبل یک چنین چیزایی کمتر مشاهده میشد و این به نظر میرسه که یک گام مثبت است. پختگی سیاسی اطراف مؤثر در افغانستان میرسونه که امیدوار هستیم کم کم همه به این نتیجه برسیم که افغانستان و نجات مردم افغانستان و تامین امنیت در افغانستان بستگی به این داره که ما برای همیش دشمنی ها را کنار بگذاریم، برای همیش هر آنچه که در گذشته بوده کنار بگذاریم و دیگر دنبال این نباشیم که چه کسانی در افغانستان اشتباه کردند و مسئولیت به دوش کی هست، چون همه در اشتباهات هم شریک است، در افتخارات هم شریک است. بیاییم ما این فکر بکنیم که افغانستان و مردمش امروز در چهار گوشه دنیا منتظر عزیز که یک نظام قابل قبول در افغانستان تأسیس شود که مردم افغانستان از این دربدری ها و آوارگی ها و فقر اقتصادی شدید گریبانگری مردم ماست نجات پیدا بکنند. بسیار خوب است که ما و شما طرفدار از این باشیم، هم هیئت کنونی افغانستان یعنی طالب ها که برد نظامی یا برنده بودن ورقه نظامی هیچ گاهی نمیتونه بیانگر مشروعیت یک جمع و یک نظام باشه، چنانچه در 20 سال گذشته به همین ترتیب بود، یعنی ناتو و تمام قوای ناتو که در کنار حکومت قبلی کابل بود اما مشروعیت آنچنانی را به دست نیاورد. طالب هم باید در بداند در زمان خلق و پرچم هم اونا نتونستن مشروعیت مردم کسب بکنن و لذا دیدیم که بسیار عمر کوتاهی داشت. بنابر این در مجموع ما به این نتیجه میرسیم که در افغانستان عملا قلبا ایمانا اخلاقا وجدانا باید عداوت ها دشمنی ها کنار گذاشته شود، تبدیل شود به یک آشتی ملی، به یک همپذیری ملی که ما بتوانیم کشور خود، مردم خود، وطن خود نجات بدیم و بریم به سمت تأسیس یک حکومت ملی که بتانه بیانگری حضور همه اقوام باشه، شبیه حکومت جمهوری محمد داود شهید که بتانیم در افغانستان همگی بدونی در نظر داشت از اینکه از کدام سمت است، از کدام قوم است یا از کدام جمع است یا از کدام زبان است، زندگی شرافتمندانه، مساوی، عادلانه در چارچوب یک عدالت اجتماعی عملی را داشته باشیم و این میتونه گرای حل اساسی باشه.
خب جناب حیدری، به نظر شما اظهارات اخیر حقانی که شما از او یک رویه خوبی را نام بردین چگونه هست در آینده؟ به نظر شما آیا مجموعه دیدگاه های طالبان به همین سمت حرکت خواهد کرد؟ چون اطلاع دارین که در دو سال گذشته در افغانستان خب کمیسیونی در خصوص جلب و جذب شخصیت های سابق ایجاد شد، بسیاری از شخصیت ها برگشتن که البته عمدتا پشتون بودن. من میخواستم ببینم که رویه طالبان در آینده چه خواهد بود، آیا اصلاح خواهد شد این رویه یا به هر حال و همون رویه سابق پیش خواهند رفت؟
تا این لحظه که ما و شما گپ میزنیم، صحبت میکنیم، کدام چشمانداز روشنی مبنی بر این که طالبان بقیه احزاب، جریان ها یا شخصیت ها را به عنوان یک نیروی تصمیم گیرنده با خود در اداره سیاسی کشور سهیم بسازند و قبول داشته باشند دیده نمیشه. بنابر این ما فکر میکنم که تا هنوز هم باید منتظر باشیم، اما قسمی که کشورهای منطقه و دنیا منتظر هستی آیا طالب ها از تجارب تلخ گذشته تجربه گرفتن آموختن یا خیر، یا نه که به همو مسیر قبلی که مسیر تک قومی بود یا تک حزبی بود به او مسیر روان هست. عملا باید منتظر باشیم ببینیم که در عمل واقعا میتونن اینا به سمت انتخابات، به وجود آوردن قانون اساسی، مشارکت همه اقوام عملا به او سمت حرکت میکنن یا خیر. تا این لحظه که ما و شما صحبت میکنیم عملا یک چنین چیز را ما شاهد نیستیم.
نظرات و دیدگاه های محمد الله حیدری، سفیر سابق افغانستان در کشورهای عربی را شنیدید. در خصوص دعوت وزیر داخلی طالبان از رهبران هزاره در سفری که به ولایت بامیان داشت. نظرات آقای دکتر علی واحدی دیگر کارشناس افغان را هم در همین رابطه بشنوید.
این بله، بعد از اینکه شکست امریکا و فرار امریکا و سقوط دولت اشرف غنی، خب بالاخره وقت امارت اسلامی حاکمیت افغانستان به دست میگیره، از ما یک شرایط که به اصطلاح امارت اسلامی اعلان کرد با تمام کسایی که از افغانستان به اصطلاح خارج شده بودن و خصوصا شخصیت های سیاسی و اعضای مرتبط با دولت سابق با سرعت این اعلان کردن که برای ازی که به اصطلاح در افغانستان یک شرایط جدیدی به وجود آمده و حاکمیت افغانستان دست خود افغانه، پس هیچ گونه مشکلی برای کسایی که افغانستان ترک کرده وجود نداره، باید به افغانستان برگردن. منتها متاسفانه را رقم اعلان از طرف امارات اسلامی، چون یک گده به نام اپوزیسیون وارد به ای به اصلاح درخواست قبول نکردن و اعلان مخالفت و تا درگیری اعلام جنگ کردن، که متاسفانه این سناریو کلن پشت سنمامی بینیم که کلن غربیه، یعنی میخواید که دامن بزنن به مسائل قومی و مذهبی و حزبی، و که به صراحت چندین بار تا خود رهبر طالبان آیت الله به صراحت اعلان کرد که او کسایی که افغانی ان افغانستان متعلق به کل ملت افغانستان و هیچ گونه توساد قومی و به اصطلاح مذهبی و تا جنایی در افغانستان وجود نداره و اما میتونن زیر پوشش افغانستان به اصطلاح به عنوان یک افغانی زندگی کنه و امنیت اونها تامین میشه. همه تو ما میبینیم که تا قرضه و ظاهرانم دکتر عبدالله در افغانستان بودن که بعدن برمیگردن و خیلی از عناصری که قبلا مرتبط به دولت قبلی بود اینا برگشتن و تا اون مسئول به اصطلاح کمیسیون انتخابات زمان دولت قبلی برگشتن. منتها بهترین شرما فکر میکنم که اگر واقعا به اصطلاح مسئله مردمی مطرحه، بهترین شرایط وقتی که امنیت اونا گرفته میشه و مشکلی برای زنا از طرف طالبان و اینا اعلان میکنن، اینجا واقعا مسئله برای مثلا اتحاد مردم، استقلال افغانستان و شرایط باشه که مثلا خدمت برای مردم باشه. خوب شرایطی هست که باید آقای خلیلی و آقای محقق به اصطلاح مسائل قبول کنن، باید به اصطلاح وارد چون چی شروطه، مثلا شروطه که وقتی امنیت اونا تامین میشه و هیچ گونه خطر متوجه اونا نیه و حتی با اونا به عنوان یک بزرگ گفته شما به عنوان یک بزرگ قوم خود میتونین بیاین برای قوم خود خدمت کنین، در کنار قوم خود باشین، در کشور خود باشین، در سایه امنیت افغانستان و سر میبرین. فکر میکنیم که دیگه این تمام اون توطیه ها و رسانه غربی که این مسائل دامن میزنه که طالبان ضد تشیعن، ضد قومن و به دیگه اقوام اجازه ورود نمیدن و کسای دیگه اجازه ورود نمیده، اینا حقیقتا آدم فکر کنه که اینا تمامش یک به اصرار تبلیغات رسانه‌ای.
آقای واحدی بباشین،
بله.
دکتر صاحب، برخلاف نظری که شما دارین، برخی از کارشناسان دیگر تاکید دارن که حکومت طالبان زمانی میتونه که اعتماد همه را جلب بکنه، به خصوص نیروهای سیاسی، رهبران جهادی یا مقامات پیشین را زمانی میتونه اعتماد اینا را کسب بکنه که بتونه یک حکومت فراگیر تشکیل بده، یک مذاکره واقعی صورت بگیره در سطح همه جریان‌های مؤثر. امیال بسیاری از شخصیت‌های سیاسی که در افغانستان در گذشته فعال بودند، سمتی داشتن، رهبران جهادی، اینا خارج از افغانستان هستند. این کارشناسا تاکید دارن که برگشت اینها به افغانستان کار ساده ای نیست، باید یک مذاکره واقعی صورت بگیره که در سطح بین المللی باشه تا اینا بتونن اعتماد پیدا بکنن. شما چه نظر دارین در این باره؟
والا ببین، مسئله بین الملل، وقتی که مثلا خود حاکمیت فعلی افغانستان امارت اسلامی با به سرعت اونم کی وزیر داخلی به اصطلاح سرپرست وزیر داخلی دو امارات اسلامی آقای اقانی به سرعت اعلام میکنه که کسایی که قبلا بودن و خود به اصطلاح دولت سابق بودن و اونا شخصیت یا گروهی بودن، سیاسی بودن، قومی بودن یا نقش در ارکانه دولتی داشته و اونا مثلا مسئولیت داره و میتونه مثلا ورود کنه به افغانستان. یکی دیگه به اصطلاح چی به سازمان ملل و سازمان جهانی اینا چی مربوط، یعنی اونا به اصطلاح تایید کنه وقتی خود حاکمیت فعلی افغانستان تایید میکنه که مسئلهش مهمتر از اینه که مثلا چیز کنه. بعدا هم شرط ورود دولت که دیگه حتما مثلا به ورود به دولت کنن، اونا به اصطلاح خواستای دارن، خواستایشان بررسی میشه به اصطلاح که الان دارن مثلا مخالفت میکنن، یعنی مخالفتی زینا جز ای که به اصطلاح یک دردسر برای افغانستان و بر دولت باشه و یک سناریوی دشمن داره به اصطلاح غیر مستقیم داره بازی کنه که نه به نفع افغانستان و نه به نفع خودش نیه و این جایرم نمیگیره. بهتره این شرایط شده وقتی این بانه از دست اپوزیسیون گرفته شده، وقتی این هم میگه که ورود و خیلی هم که ورود کردن در افغانستان هیچ مشکل برشان پیش نامده، مثلا این که به این بانه ای که حتما ما میاییم مشروع به این که حتما به جز دولت باشه، خود دولت مسائلی که افغانستان بعد از بحران دو دهه بعد از اون همون مشکلات یک حاکمیت به اصطلاح از نایی خود افغانستان الان از طرف شکل گرفته، خو این یک بستر امنیت و مذاکره و گفتگو و ورود به مسائل بعد افغانستان آماده شده. من فکر میکنم که شرایط مناسبیه و ای که اگه در ورود نمیکنن درست نیه، یعنی اون شروطی که حتما باید شروط اولیشان به اینا اعلام شد که باید شما جزء به اصطلاح کابینه میشین که این فعلا یک شرایط میخواه اینا ورود کنن و مسائل ورود شکلگیری دولت و ساختار دولت و خواسته مردم او در مسئله بعدی.
دکتر علی واحدی بود از آگاهان مسائل افغانستان در گفتگو با همکار ما زکریا حسینی پیرامون دعوت وزیر داخلی طالبان از رهبران هزاره برای برگشت به افغانستان در سفری که به ولایت بامیان داشت. شنونده های عزیز و ارجمند، به لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق کابل نزدیک می شویم. پس از شنیدن از آن باز هم با ادامه این مجموعه خبری با شما عزیزان خواهیم بود. التماس دعای خیر.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على حي على الصلاة
التماس دعای خیر داریم از همه شما شنونده های عزیز و ارجمند و قبول باشد طاعات و عباداتتان. با ادامه این مجموعه خبری در خدمت شما عزیزان هستیم. در ادامه گزارشی هم داریم از همکار ما خانم زهرا سلطانی. سازمان حفاظت از کودکان از کاهش کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی به افغانستان انتقاد کرده و وضع کودکان افغان را بحرانی خوانده. این گزارش را هم بشنوید.
سازمان حفاظت از کودکان در واکنش به کاهش کمک‌های سازمان ملل متحد در افغانستان به دلیل کمبود بودجه گفته است که جامعه جهانی باید در قبال افغانستان به تعهدات خود پایبند بماند. بر بنیاد گزارش این سازمان، زمان برای کمک به کودکان افغان رو به پایان است و تاکید کرده که جامعه جهانی برای جلوگیری از سوق دادن کودکان بیشتر از بحران گرسنگی با فاجعه اقدام کند و گفته که کمک نکردن به این تعداد افراد بدبختی را بر سر کودکان می آورد و جامعه جهانی باید از این بحران جلوگیری نماید. با این حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله زرخش حافظی کاهش و یا توقف کمک های جهانی به افغانستان را فاجعه بار خوانده و در این شرایط کمک های بشردوستانه جامعه جهانی و سازمان ملل متحد را و مردم افغانستان یک نیاز جدی می دانند.
یگانه مجرایی که به تا اندازه درد فقر و بیچارگی مردم تسکین می دهد همین کمک های جامعه بین المللی است که اگر قطع شود وضعیت از حالت بحرانی به طرف فاجعه حرکت می کند.
از سوی هم میراج فقیری آگاه مسائل اقتصادی می گوید در صورتی که کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد به افغانستان کاهش یابد، فقر در خانواده های افغان بیشتر شده و در نتیجه هم این امر سبب افزایش کودکان کار در کشور خواهد شد.
افزایش فقر سبب افزایش بیکاری و ایجاد شدن یک منزله و یک انحراف اقتصادی در نظام اقتصادی افغانستان و در موجودیت اشتغالزایی، موجودیت اشتغال کودکان زیر سن به وجود میاره که این هم به مرور زمان سبب یک نوع بحران اقتصادی در میان تمام شهروندان افغانستان و به خصوص خانواده هایی که دارای کودکان کار هستن خواهد شد.
در دو سال گذشته و پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان، فقر و بحران بشری همواره شهروندان افغانستان را تهدید کرده است. مقامات حکومت طالبان هم در این دو سال همواره از جامعه جهانی خواستند تا کمک‌های بشردوستانه را با موضوعات سیاسی ربط ندهند و تاکید دارند که مسائل سیاسی و بشری باید از همدیگر جدا باشند و گفتند کشورها نباید کمک‌های خود را به ابزار فشار سیاسی تبدیل کنند. این در حالی است که سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود گفته بود ماهانه تنها به 3 میلیون تن در افغانستان می تواند کمک های بشری را فراهم کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر.
شما بهتر می دانید. ما آدم ها وقت تمام تلاش ما رو می کنیم تا کسی یا چیزی را که دوست داریم به دست بیاریم و او به دست نمی آید و وصال اتفاق نمی افته، خیلی خوب یاد ما می مانه که چه کسای مانع شدن و چه کسای دشمنی کردن. وقت به هم می رسیم و او چیزی رو که دوست داریم به دست میاریم، یاد کسایی میفتیم که برای به هم رسیدن و به دست آوردن تلاش کردن. خیلی اوقات اگر خوب فکر کنیم، کمک یک دوست و یا حتی رقابت یک رقیب ما را برای رسیدن تشویق کرده، این را یاد ما باشه. همون آدمی که در لحظه وصال شاید یادش هم نمیفتیم، ما را یاد خیلی از چیزا انداخته که اگر کارهای او و گپای او نبود، ما در زمین دیگه مشغول بازی بودیم. آدمایی که در سایه بر رسیدنا به ما کمک کردن، آدمای بی‌ادعایی هستند که خوشحالی ما خوشحالشان میکنه و دوستمان دارن. قدر این آدمای خوب زندگی ما را باید بدانیم. البته من خوی چیزا رو نمیفهمم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
سپاس از حسن انتخابتان و اینکه نشرات رادیو دری را برای همراهی برگزیدید. در ادامه هم همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید. همچنان از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما ایزان هستیم. دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید. انعکاس
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر دارم. محضر یکایک که شما سروران ارجمند با شما هستیم با برنامه امروز انعکاس و در ابتدا مروری داریم بر اهم عناوین مورد بررسی در برنامه امروز. نگاهی به کارنامه سیاسی و نظامی احمدشاه مسعود فرمانده جهادی افغانستان. و آغاز سال تحصیلی جدید در مناطق گرمسیر افغانستان و ادامه محدودیت‌های تحصیلی بر دختران. چنان که مطلع هستید، امروز برابر با 22مین سال روز ترور احمدشاه مسعود فرمانده پیشین جهادی افغانستان هست. احمدشاه مسعود 22 سال پیش در یک انفجار در ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار جان باخت. حکومت پیشین افغانستان به احمدشاه مسعود لقب قهرمان ملی را داد و نیز اژدهم سنبله را رخصتی عمومی اعلام کرده بود. احمدشاه مسعود فرزند دگروال دوست محمد خان در روز 11 ماه سنبله سال 1332 هجری خورشیدی در قریه جنگلک ولایت پنجشیر زاده شد. مسعود دوره کودکیش را در زادگاهش در ولایت پنجشیر سپری کرد، اما به علت تغییر وظیفه پدرش دوره مکتب را در هرات و سپس در کابل به پایان رسانید. همزمان با ورود به دانشکده مهندسی دانشگاه پلی‌تکنیک کابل در سال 1352 عضو نهضت اسلامی افغانستان شد و در تابستان سال 1354 فرماندهی نخستین قیام پنجشیر را در برابر حکومت وقت به عهده گرفت. در رابطه با زندگی و کارنامه نظامی و سیاسی احمدشاه مسعود، همکارم حسین زاده ساعتی قبل تماسی داشته با عبدالشهید ثاقب پژوهشگر و کارشناس سیاسی افغانستانی و نخست از وی خواست تا در مورد کارنامه این شخصیت سیاسی و نظامی افغانستان توضیحات بیشتری داشته باشد.
وقتی درباره شهید احمدشاه مسعود صحبت میکنیم، زندگی او شامل سه مرحله میشه. یک مرحله ای که مبارزه میکنه در برابر اتحاد جماهیر شوروی. در این مبارزات خود از شهید احمدشاه مسعود به اندازه موفق میباشه و موفقیت به دست میاره که روزنامه های معروف غربی و نویسندگان معروف دنیا از او به نام قهرمان جنگ سرد یا فاتح جنگ سرد یاد میکنن و همچنان باعث از این میشه که در دل دشمنانش هم نسبت به شهید احمدشاه مسعود یک محبت و خوشبینی ایجاد شود. گزارش های بسیار زیادی وجود داره از جنرال های روسی که در حالی که با شهید احمدشاه مسعود جنگ دیده اما نسبت به وی ابراز احترام کرده. مرحله بعدی زندگی شهید احمدشاه مسعود پس از پیروزی جهاد افغانستان است. در این دوره شهید احمدشاه مسعود تلاش داشت یک افغانستان مستقل، آزاد و آباد اداره بکنند. به عنوان وزیر دفاع تلاش در راستای تامین امنیت افغانستان داشت، اما متاسفانه مداخلات خارجی که وجود داشت و حمایت برخی کشورها از گلبدین حکمتیار باعث جنگ های کابل و اتفاقات خونین شد و سرانجامی که طالبان ظهور کرد. مقاومت در برابر گروه طالب قسمت بعدی از زندگی شهید احمد شاه مسعود تشکیل می دهد. وقتی که مقاومت در برابر طالب میگیم، در او دوره تنها طالب نبود، یعنی مقاومت در برابر تروریسم بین المللی بود. بیشتر گروه های تروریستی به شمول مثلا القاعده، سپاه صحابه، لشکر جنگوی پاکستان و شماری از گروه های تروریستی دیگه هم حضور داشتند که در تهاجم علیه شهید احمد شاه مسعود و نیروهای جبهه مقاومت مشترک عمل میکردند. این یکی از درخشان ترین کارنامه های شهید احمد شاه مسعود است که در برابر تروریسم بین المللی جنگید. بالاخره مبارزاتی که شهید احمد شاه مسعود در برابر کمونیسم و تروریسم بین المللی و در برابر افزونخواهی پاکستان در افغانستان انجام داد، شهید احمد شاه مسعود تبدیل کرد به برند افغانستان. وقتی که برند افغانستان میگم، یعنی هر کشوری برای خود یک برند داره. مثلا وقتی شما در مورد فرانسه صحبت میکنین، ناپلیون داره، یا در مورد کیوا و اینجا صحبت میکنین، چهره های مثل چگوارا را داره. اما برند افغانستان که شهرت بین المللی داره، محبوبیت بین المللی داره، در سراسر دنیا مردم او را میشناسند، در بارش کتاب ها نوشته شده، فیلم ها و مستند ها تهیه شده، شهید احمد شاه مسعود. و این شهرت بین المللی مزیتش هم این است که تو هم با نام نیک است. یعنی هر نویسنده بیرونی وقتی در مورد شهید احمد شاه مسعود کتاب نوشته، روی این نکته تاکید کرده که این مبارز آزادی خواهی بود که هم در برابر تروریسم بین المللی نوشت و هم در برابر اتحاد جماهیر شوروی جنگید. و به می دلیل است این روزا من خبرهای چند روز پیش که دنبال میکردم، در آمریکا شهرداری که شهرهای ایالات متحده آمریکا 9 سپتامبر به نام روز شهید احمد شاه مسعود نامگذاری کرد. در روسیه رئیس فراکسیون حزب عدالت از کارنامه های شهید احمد شاه مسعود با ستایش یاد کرد. سندگال نویسنده مثلا انگلیسی کتاب نوشته دربارهش ناپلیون افغانستان. در ایران وقتی که پرسان بکنیم، همه مثلا شاه مسعود و شعر پنشیر میگن و نویسندگان و مستند سازانشان فیلم های مستند زیادی در مورد شهید احمد شاه مسعود تهیه کردن. یک کلمه ما میخوایم بگیم که آدم وقتی در بیرون از افغانستان مهاجر باشه، وقتی نام افغانستان رو بگیره، شاید در ذهن شهروندی اون کشور دو چیز بیاید: یک جنگ، خشونت، تروریسم و مواد مخدر. اما یک نام دیگه هم از افغانستان بین المللی شده که افتخار آور است و اون نام شهید احمد شاه مسعود.
شما بیشتر هم اشاره کردین که حتی دشمنای احمد شاه مسعود مثل روس ها که با او می جنگیدن، ولی خب بازم از او ستایش میکردن. اما گونه که شما هم در صحبت ها اشاره کردین، چی شد که احمد شاه مسعود به یک چهره کاریزماتیک در افغانستان و همچنین در جهان تبدیل شد؟
احمد شاه مسعود چند تا ویژگی داشت. یکی از مهمترین ویژگی هایش این بود که یکی از دانشمندان نوشته بود و من اون را تایید میکنم، میگفت که می جنگید بدون نفرت از دشمن. یعنی می جنگید بدون اینکه عشق به جنگ داشته باشد، بدون اینکه عشق برای خشونت داشته باشد. جنگ یک شر لازم میدونید و او در حالی که می جنگید نفرتی از دشمن هم نداشت. برخوردی که شهید احمد شاه مسعود با اسرای جنگی داشته، چی اسیرانی که از روس بوده و چی مثلا اسیرانی که از طالبان گرفت، همه از اینا و چی اسیرانی هم که از حکومت دکتر نجیب الله نزدش بود، همه از اینا نشان دهنده ازی است که ای با هیچ کسی دشمنی نداشت. یعنی فقط برای آزادی افغانستان، برای اینکه در این سرزمین یک حکومت معتدل اسلامی تامین شه و در عین حال استقلال افغانستان بدیشه میجنگید. همین ویژگی ای که میجنگید بدون نفرت از دشمن، بدون عشق به جنگیدن و خشونت، و این ویژگی که برای آزادی افغانستان میرزمید، وابستگی خارجی نداشت و هیچ گاهی هم در جریان جنگ ها از افغانستان که بیرون نشد، و همچنان این ویژگیش که معتدل بود، یعنی به اسلامی مثلا معتدل باور داشت، طرفدار حقوق زنان بود، از دموکراسی و از